أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، ابتدا یه تبریکی بدیم به مناسبت تغییر ساعت ده و به نظرم خیلی جای تبریک داره و از اینکه یه مقداری حداقل برای ما جلوگیری از تضییع وقت میشه خیلی خوب. انشاءالله که برای آینه من مثبت باشه. و اما بحث ما در اون مقدمه ای بود که محقق نایمی افزودن بر عبارت کفایه و اون این بود که عرض می شود اون طبیعتی که حکم بر اون وارد می شود چه موضوع باشد و یا متعلق حج باید قابلیت انقسام را داشته باشد. از صورتی که قابلیت انقسام با اون چیز را نداشته باشه و یا به عبارت دیگه تعبیر واضح‌تر قابلیت تقیید را نداشته باشد، استحاله تقیید موجب استحاله اطلاقه. پس اطلاقی منعقد نمی شود و تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع عدم ملکه است و لهذا اطلاق عدم تقیید مع شأنیت تقیید، در صورتی که شأنیت تقیید به امکانش وجود نداشته باشد نه تقیید صدق می کند و نه اطلاق، هیچ کدام صدق نمی کند. از می شود خب این هم بر همون اساسه که دیگه استحاله تقیید موجب استحاله اطلاقه. پس مواردی داریم که نه اطلاق داریم و نه تقیید. اون کجاست؟ اون جاییست که قابل تقیید وجود نداره. مثل چه؟ مثال همون دوتا مثال هم که عرض کردیم در باب متعلق، مثل عرض می شود عقد قصد قربت که معنیش قصد امتثال امره در متعلق امر، تقلیدش ممکن نیست. یعنی اینطور که گفتن، حالا خودش دقراش هم محل بحثه که آیا ممکنه یا ممکن نیست. خب از همینجا ما بالاخره جدا شدیم از آقایی، ما قائلیم به این که امکان داره. حالا به فرض این که امکان نداشته باشه بحث میکنیم. اگر امکان نداشت معنیش این است یعنی از تقلید و مستحیل و خب در این جایی که تقلید محاله نهاینی میفرماید خیلی خوب دیگه اطلاق هم محاله، بنابراین نه اطلاقی داریم و نه تقلیدی. تقلید داریم خب غیر ممکن، اطلاق هم که منعقد نمیشه، اطلاقی هم وجود نداره. عرض می شود به خدمت شما فلهذا اگر شک کردیم در اینکه یک واجبی یا تعبدی است و یا توسلی نمی توانیم تمسک بکنیم به اطلاق دلیل، با اطلاق دلیل نفی بکنیم بگیم که این قیدیت نداره چون اطلاقی منعقد نمیشه. وقت نوبت می رسد به اصول عملی، حالا اصل عملی ببینیم چه باشه. عرض کنم محضر شریفتون، خب محقق خوری که دیروزم شروع کردیم به جوابی که ایشون دادن دو تا مقام تصویر میکنه برای این بحث. یک اینکه بحث در مقام ثبوت باشد، دو اینکه بحث در مقام اثبات باشد. البته نتیجه بالاخره یکیه چون که آخرش هم اثبات هم که بلنگه یک کار خراب میشه. ما اونی که برای آخرش به دردمون میخورم اون مقام اثبات. ولی مع ذلك چون که عبارات محقق نایمی در شهده کمی مهم این معنا بودند که حتی در مقام ثبوت استحاله تقلیب موجب استحاله اطلاقه ثبوتن و اثباتن، محقق نایینی را دیرده تو محقق نایینی در مقام اثبات قبول داره هم فرمایش نایینی را، در مقام اثبات وقتی امکان تقلیب نبود اطلاقی منعقد نمیشود در مقام اثبات. پس نتیجه یکی از نظری چیز ثمره عملی نداره، قبلا همین مطلب را توضیح دادیم. ولیکن چون عبارات نایینی مهم این هستند که در مقام ثبوت همینطور باشه، یعنی استحاله دقیق موجب استحاله اطلاق باشد حتی ثبوت هم، لذا اینجا محقق خویی در مقام ایراد برآمدن و بنی خلاف واقعه و بلکه به عکسه. پس ایراد محقق نایینی متمرکز در مقام ثبوت و بعدا هم توضیح میدیم که مقام اثبات نه، همونطور که نایینی گفته درست، اما ایراد فقط در مقام ثبوته. مقام ثبوت یعنی چه؟ مقام ثبوت یعنی این که اراده بکند مولا، بالاخره هر حکمی که مولا جعل میکنه اراده میکنه که متعلق حکمش یا موضوع حکمش آیا یک کسری خاصه است و مقیده، یا اینکه طبیعت علی سبیل الاطلاق خویی را از اول باید اراده بکنه، یکی از دو طرف مورد اراده است، حالا یا اطلاق اگر مقصودش اطلاق، اگر تقلیل مقصودشه در مقام جعل حکم اینها رو باید اراده بکنیم، از این مرحله عبور بکنیم، وقت مرحله بعد این است که آیا لفظ دلالت بر تقلیل میکنه یا اطلاق. مرحله آخری که به طور گفتیم دلالت باشه و مقام اثبات. اما مرحله اول که خود اراده مولاست در مقام جعل حکم که اراده می کند این که متعلق حکمش طبیعت مطلقه باشد یا طبیعت مقید باشد، اون مربوط به مقام ثبوت است، فلذا یک حال کلام که مقامه. بله، محقق خویی با اینکه موافق بوده است با استادش نسبت به مقام اثبات، اما در طرف مقام ثبوت هر شبت خدمت شما مناقشه داشته. در طرف مقام ثبوت گفته ببینید دستی از همین یافته ما اونجا نه همین در مقام ثبوت ایراد داشته. خب از چه جهت؟ از جهت این که می فرماید، خوب دقت بکنید یک کلمه بیشتر، در مقام ثبوت اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله و ما سه شق بیشتر نداریم از نظر احتمالات عقلیه، یکی اهمال، یکی اطلاق، یکی تقلیل. یعنی مولا یا اراده میکنه در مقام ثبوت که اراده است، یا اراده کرده که موضوع حکمش یا متعلق حکمش عرض میشه بعد مطلق باشه، یا اراده کرده که مقید باشه، یا مهملش کرده یعنی نه مطلق نه مقید. این فرماید این مهمل یعنی نه مطلق نه مقید در مقام اثبات معقوله، اهمال در مقام اثبات و مثل اینکه دلیل اجمال داره یعنی ساکته، نه دلالت بر اطلاق داره نه تخفیف، میشه اهمال. این در مقام اثبات معقوله، اما اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. مقام ثبوت یعنی مقامش، یعنی که مقام واقع که خود مولا اراده میکنه، اراده جعل حکم میکنه، اینجا بگوییم که ارادهش مهمل بوده، یعنی که این معنا نه، برای اینکه وقتی متوجه به یک خصوصیتی شد یا اون خصوصیت دخالت در حکمش داره یا نه، اگر دخالت داشت اراده تقییر میکنه، اگر نداشت اراده اطلاق میکنه دیگه. این که نه این و نه اون یعنی چه؟ اهمال در مقام ثبوت مگر اینکه غافل باشه، این صورت ثالثشه، چون که این اراده اطلاق و اراده تقییر در چه ظرفی؟ در ظرف التفات، التفات و توجه، در مقابل اینی که غافل باشه، یعنی ذهنش متوجه این طبیعت که شده غافل بوده از این خصوصیت، و لذا نه اراده اصلاح کرده نه اراده تقلید کرده، بلکه چه بوده؟ غافل بوده. غافل که بوده لا اراده است، لا اراده است، یعنی اراده اطلاق هم نکرده اراده تقلید هم نکرده. این فرماید خب این برای مولای حکیم که میدانیم غافل نیست. حالا جاعل احکام، احکام که خداست، جاعل اصلی و اولی خداست، یعنی که حالا پیغمبر که همین که در مقام جعل حکم غافل باشه، غفلت از خصوصیات، پس این هیچ محتمل نیست، یعنی از چیزمون خارجه، از تحت احتمالات خارجه. مولاییست که غافل نیست و ملتفت خصوصیات هم هست و اشراف هم دارد بر مصالح و مفاسد، یعنی ملاقات حکمش را هم میداند، که ممکن یه مولای عرفی احاطه علمی نداشته باشه، شک میکنه، نمیدونه که آیا بالاخره در این ملاکی که داره آیا این خصوصیت دخالت داره یا نداره، نمیدونه، یا غافله یا نمیدونه. همین احتمالات منتفی هم در باره مولای ما، مولای حقیقی. پس وقتی همه این احتمالات منتفی هستن، یعنی نه غفلتیست، نه نسیانیست، نه جهلیست، نه ضعفیست، بلکه احاطه داره و اشراف داره بر ملاک حکمش، و این که ملاک حکمش متقرمه به چه خصوصیاتی، همه اینا را میدانه و احاطه داره، عرض شود، و غفلت هم عارضش نمیشه، سهو هم عارضش، وقت چطور دیگه اهمال معقول باشه؟ پس اهمال که به معنای چیه؟ به معنای عدم اللحاظه، یعنی اصلا این غافله، هیچ کار نداره به خصوصیت، ساکت هست، این دیگه غیر معقول شد. غیر معقول که شد و با توجه به التفات به این خصوصیت، یا باید حکمش مطلق بکنه یا باید مقیدش بکنه و شق ثالث هم رد. لیکن فرض این است که الان محل کلام ما استحاله تقییده. وقتی که تقیید محاله، خود به خود، و ما گفتیم که اهمال هم غیر معقوله، دیگه چه پیش میاد؟ تنها شقی که باقی میمانه اطلاقه، ولذا میفرماید به نظر ما به تماما عکس اون چیزیست که نهی میفرموده، یعنی استحاله تقیید موجب وجوب اطلاق میشه، نه استحاله اطلاق، وجوب اطلاق. من همین ثبوت ولا خود یه داریم زر زری که میتراشیم، بحثمون در ثبوته، یعنی اراده جعل حکم. وقتی که تقیید محاله که محل کلام ما هست الان، که ناینی میفرماید از استحاله تقیید استحاله الاطلاق، میفرماید درست ما عکسش میخواهیم بگوییم، از استحاله الاطلاق تقیید وجب الاطلاق. برای چه؟ برای اینکه اگر اطلاق نباشه خب اهمال لازم میاد، اهمال هم که غیر معقول، تا دیگه چاره اینه جز اطلاق، خود به خود منحصره در اطلاق، و از استحال التقیید و جبل اطلاق، همه اینا در مقام ثبوت. خب اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما جهالت میگیم شرمی اون رو ملان بسی شما، اون وقت عرض کنم یک بحثی هم میکنه راجع به این که تبالاخره ای تقابل چیه؟ چون محقق نائینی استدلال خودش را مبنای کارش برای همین قرار داده بود که نسبت تقابلشون عدم و ملکت رو از اون طریق فرمود، از استحالت تقیید استحالت. حالا ببینیم اون بحث به کجا میرسه. میفرماید ما نظرمون در تقابل بین اینها این است که تقابل از نوع تضاده، تضاد ضدین بلا ثالث، چون ضدین هم دو جوره، ضدین مع ثالث داریم و ضدین بلا ثالث. ضدین بلا ثالث مثل شب و روز، میگه حد و سد نداریم، یا شبه یا روزه، و ضدین هم با هم جمع نمیشه، و ثالث هم ندارن، یه چیزی که نه روز باشد نه شب. ضدین بلا ثالث یعنی دو تا امر وجودی که با هم جمع نمیشن، قابل ارتفاع هم نیستن، چرا؟ چون بلا ثالث هم صبر صبر بقى. لا دیگه لا 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 ايش حاج میکنه خواهر، ما هم بحث اون در مقام ثبوت بچه در پس هم بخوریم بحث اون در مقام ثبوت الان. خب چطور اینا زدین بلا سالس هست؟ اون چه گفته بود؟ نه اینی فرموده بود عدم و ملکه. عدم و ملکه یعنی یکیش امر عدمیه، یکیش امر وجودیه، لیکن اونی که امر عدمیه همراه با شخص میکرد. خب این معنی عدم و ملکه. خب ما حالا چرا میگیم زده اینه؟ میفرماید برای اینکه در مقام ثبوت اطلاق و تقیید هر دو احتیاج دارن به لحاظ، دو نوع لحاظ هست، یکی لحاظ التقیید و دیگری لحاظ الاطلاق. یعنی اطلاق صرف العدم نیست، صرف عدم التقیید نیست، خودش هم محتاج به لحاظیه. وقتی که لحاظ نوع لحاظ، این تقیید اطلاق هم یه نوعی از لحاظ، لحاظ هم امر وجودیه. پس همون طوری که لحاظ التقیید امر وجودیه، لحاظ الاطلاق هم امر وجودیه. دو امر وجودی هستند که بین اما غایت و تناخر و تباعد میشن زده لا یشتمع خیلی خوب، و دو هر امر وجودی هستند پس شدن زده بلا ثالث هم هستند. چرا؟ برای اینکه ثالثشون اهماله، اهمال هم در مقام ثبوت غیر معقوله. پس بنابراین ما ثالثی نداریم، اینا اینجا دو تا زدن بلا ثالث. و از استحال احد از زدنین وجب از دل آخر، یعنی اگر الان روز نیست خود به خود چیه؟ شب هست. اگر شب نیست خود به خود روز هست. و از استحال احد ما وجب الاخر، نه اینکه استحال الاخر. بنابراین حال وقتی که استحال تقیید، تقیید محال بود، به اصطلاح اطلاق میشه لحاظ اطلاق واجب میشه. چرا؟ چون شق ثالثی نداره، شق ثالث اعمال، اعمال هم معقل معقوله، تقیید هم که وجود نداره، بلی یه چی؟ خود به خود لحاظ اطلاق میمانه، خاطر به لحاظ داره، لحاظ نه اون داره. آقای خویی از راه لحاظ گفته، آقای خویی مبناش و استدلالش به همین لحاظه. نه باید باشه، امید از همین کرد میگه که صبح وجودی هست، وجودی هم برای اینکه احتیاج به لحاظ دارن، یعنی صرف عدم لحاظ القید کافی برای اطلاق، یا اینکه در مقام ثبوت وقتی مولا حج را جعل میکند برای طبیعت و مطلق هم میذاردش، اطلاقش تحت لحاظ یا صرف عدم لحاظ القید. نایی میگرسته که صرف عدم لحاظ القید که اطلاق چیزی نیست جز همون امر عدمی. اما آقای خویی که حق هم همینطوره که خود لحاظ اطلاق هم یک نحوه لحاظه که انسان لحاظ می کند اطلاق را، پس میشه امر وجودی و زده میشه و زده اینه بلا ثالث و زده اینه بلا ثالث. اذا استحال احد و ما وجب الاخر، نه اینکه استحال الاخر. خب این تا اینجا قدم به قدم بریم جلو. بعد میفرماید که شبهه را قوی تر بگیریم، اگر چنانچه هم فرض بکنیم که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. در تقابل عدم و ملکه این که از استحال احد و ما استحال الاخر، میگیم کلیت نداره، کلیت نداره، همه جا اینطور نیست. در باب تقابل عدم و ملکه همه جا اینطور نیست که از استحال احد و ما استحال الاخر، بلکه در باب تقابل عدم و ملکه ما یه جاهایی داریم که یستحیل احد و ما ولا یستحیل الاخر. او کجاست؟ می فرماید اینجاست که عرض کنم به خدمت شما این قضیه شأنیتی که در کار هست، و این منشأ استحاله چیه؟ منشأ استحاله لزوم شأنیته که در باب عدم و ملکه شأنیت باید باشه. اگر که مستحیله خب یعنی شأنیت نداره، شأنیت که نداشت پس اون یکی هم مستحیل میشه. اون وقت در جواب میگوییم که این شأنیت گاهی از اوقات کفایت میکند شأنیت نوعیت، و لازم نیست شأنیت شخصیتی کل مورد و مورد. اگه گفتیم شأنیت شخصی یعنی که یعنی فی کل شخصه، یعنی فی کل مورد، فی کل فرد باید حتما چه باشه؟ شأنیت باشه. خب اگه طور شد بله دیگه، وقتی تقلید محاله دیگه شأنیتش وجود نداره، شأنیتش فی کل فرد فرد که وجود نداره دیگه اطلاقا محال میشه. اما اگر فرض کردیم که شأنیت نوعیه کافیه، یعنی که یعنی در تقابل عدم و ملکه همین که در نوع شأنیت وجود داشت کفایت میکند، فی کل شخص شخص لازم نیست دیگه، لا یلزم من استحالت احد اما استحالت الاخر. خب مثالی که آقای خویی میزنه، میفرماید مثال وجدانیش در مورد قضیه علم و جهله. بگوش بدید آقای، تقابل بین علم و جهل چیه؟ تقابل عدم و ملکه است. بین علم و جهل عدم و ملکه است. علم یک امر وجودی، جهل هم امر عدمی که معنی عدم العلمه. اما در کجا باش شأنیت علم؟ یعنی مگر میگن انسان جاهل، چون شأنیت علم داره ولی علم نداره، میگن این انسان جاهل. اما میگن این دیوار جاهله؟ نه، خواهد علم هم نداره دیوار، اما چون شأنیت نداره اطلاق جهل بر دیوار نه. پس تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است. اما با اینکه تقابل عدم و ملکه است، انسان نسبت به ذات الله، نسبت به ذات الله علمش محاله. چرا؟ برای اینکه ما ممکن الوجودیم و ممکن الوجود محدوده و ذات باری تعالی نامحدوده و احاطه محدود به نامحدود مستحیله. فیستحیل اینکه ما علم پیدا کنیم، علم واقعی نه علم سوری، به ذات الله محاله که انسان علم واقعی پیدا کنه به ذات الله، که ذات خدا را کاملا درک کنه، محاله. اون وقت عرض کنم خدمت شما، خیلی خوب، پس بنابراین ما عالم به ذات الله نیستیم دیگه، نیستیم دیگه. و یستحیل محال است که ما عالم به ذات الله باشیم، درسته؟ استحال العلم به ذات الله فی حقنا، بر ما که انسان هستیم علم به ذات باری تعالی محاله. فیستحیل احدهم. حالا ببینیم اطلاق جهل نمیشه، اینا میگن ما جاهلیم به ذات الله. بله انسان عالم به ذات الله نیست اما جاهل به ذات الله هست، اطلاق هم میشه، اطلاقش هم اشکالی نداره. پس بنابراین با اینکه تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است، ولی میبینیم در رابطه با ذات الله یستحیل که انسان علم پیدا بکنه، و با اینکه این علم محال است اما در عین حال جهل چی؟ اطلاق جهل میشه، میگیم که بله ما جاهل هستیم یا جاهل هم نیستیم، این حال ما حال دیواره که اطلاق جهل هم نمیشه، یا اینکه اطلاق جهل میشه بر انسان، اگر ان انسان رو جهل به ذات الله، بله اطلاق جهل میشه. با اینکه تقابلشون چه تقابلی؟ عدم و ملکه است. سر اینکه اینجا در میتوانیم اطلاق بکنیم که الانسان و جاهل به ذات الله، با اینکه تقابلشون هم عدم و ملکه است و با اینکه علم به ذات باری تعالی هم محاله، پس چرا اطلاق جهل صحیحه بر این انسان؟ میفهمد سرش این است که شأنیت شخصیه لازم نیست، شأنیت نوعیه کافیه. یعنی چه؟ یعنی این در این انسان شأنیت نوعیه برای علم هست، یه علمی طبیعت العلم دیگه، شخص علم به ذات باری تعالی را ملاک قرار نمیدیم، سراغ شخص علم به ذات باری تعالی نمی آییم که بگوییم آیا محاله یا ممکنه، شأنیتش هست یا نیست. اگر لازم باشه به سراغ شخص علوم برویم، این انسان نسبت به شخص علم به ذات باری تعالی چیه؟ این چه نداره؟ ملکه چه نداره؟ شأنیت چه نداره؟ اما نسبت به طبیعت العلم چی؟ این انسان نسبت به طبیعت العلم استعدادش را داره، ملکه داره، طبیعت العلم نوعی. پس به لحاظ این که این انسان نسبت به نوع علوم استعداد داره و شأنیت داره، اگر در یه مورد خاصی فاقدش بود که میگیم جاهل برش اطلاق میکنیم، چرا؟ چون استعداد علم را در حد طبیعت العلم داره، ولو کار نسبت به شخص علم، به شخص خاص که عبارت است از علم بداره سباری تعالی، ملکش نداره و استعدادش نداره، کن مستحیله. پس بنابراین گاهی بعضی از حالا نتیجه ای که میگیریم اینه که آقای خویی میخوان بفرماین در تقابل عدم و ملکه صدق از امتناع احدهما اینطور نیست، همه جا امتناع دیگری لازم بیاد. چرا؟ برای اینکه در شأنیتش، شأنیت نوعیه کافیه، همین که این انسان نسبت به نوع علوم ملکه و استعداد داره و توانایی داره نسبت به طبیعت علم ما هو علمون این کفایت میکنه که اطلاق جهل صحیحه، اطلاق جاهلون دیگه برش صحیحه، چون اون استعداد کلیش داره. ولو کان که اگر به سراغ شخص علم بیاییم، این شخص خاص که عبارت از علم به ذات باری تعالی، خب مسلما مستحیله. خب حالا به خاطر استحاله شخص اطلاق جاهل نمی کنیم. چرا می کنیم؟ و به چه لحاظ اطلاق می کنیم؟ به لحاظ توانایی انسان نسبت به نوع علوم. نه هیچ خلوجی نیست، مثل قعرفیه دیگه، صدق عرفی، صدق عرفی که می کنه و کافیه. میگم ان انسان جاهل به ذات الله گفته می
خدا مستحیله که علم
پیدا کنه، جاهل بهش گفته میشه یا نه؟
چی
بله؟ باید که همین
داره، نه در مقابل چی؟ نسبت به همین یا نسبت به اشیاء دیگه؟
نه نه، جاهل نسبت به ذات باری تعالی با احسان خیلی آفتی قبول داری دیگه، با قبول داری دیگه، با بحث ندار دیگه، قبول کردی دیگه، بحثی نداری. خیلی شما شیعه شدید بدون این که متوجه باشید احسابت تشیع کن. خیلی پس بناهن علا ذالک بحث ما سر اینه که علم اطلاق نمیشه، علم به ذات الباری تعالی مستحیله. به همی آدم میگن همه جاهلون به ذات الباری یا نمیگن جاهلون به ذات الباری؟ به دیوار نمیگن جاهلون به ذات الباری، اما به آدم میگن جاهلون به ذات الباری. چرا به آدم میگن جاهلون به ذات الباری؟ با اینکه نسبت به شخص این علم ناتوانه، عاجزه، شأنیتش نداره. میفرماید چون ملاک اشخاص علوم دیگه نیست، ملاک چیه؟ ملاک نوعه. همین که شأنیت را و ملکه را نسبت به نوع داره که پاید میکنه برای صدق جاهلون، به خلاف دیوار. دیوار استعداد و ملکه برای هیچ علمی از علوم را نداره، لذا تا روز قیامت به دیوار جاهلون گفته نمیشه. اما نسبت به آدم چی؟ جاهلون اطلاق میشه، ولو کار نسبت به شخص این علم به ذات باری تعالی عاجزه و شأنیت نداره. شأنیت شخصیه میخواد بفرماید که شأنیت شخصیه میزان نیست، شأنیت کلیه کفایت میکنه. پس اگر این را قبول کردیم که باید هم مجبوریم هم قبول بکنیم چون یه واقعیتی هست، میایم به سراغ ما نحن فی. در ما نحن فی اینجا تقیید چیه؟ محاله. از استحالت تقیید فرض کردیم که تقابل اطلاق با تقیید تقابل عدم و ملکه باشه. معنای عدم و ملکه اینه که شأنیتش باید باشه، اگه محال بود خب یه شأنیت نیست، پس دیگه اطلاق هم نباید باشه. میفرماید که شأنی کافی است که شأنیت نوعیه کفایت میکنه. یعنی که این که این طبیعت شأنیت تقیید را داره نسبت به بعضی از قیود، شأنیت فی کل مورد شرط نیست. بالاخره این طبیعت صلات شأنیت تقیید را نسبت به بعضی از قیود داره یا نداره؟ این میشه شأنیت نوعیه. همین که شأنیت نوعیه را داشت، در او بحث تقابل عدم ملکه قبول کردیم که شأنیت نوعیه کافیه. شأنیت شخصیه این لازم باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که کل شخص شخص از قیود رو باید در نظر بگیریم. مثلا الان فرض فرمایید قید چی؟ قید تقیید به امتیان به داعی الام. این قید خاص خوشانیتش وجود نداره نسبت به تقیید به اینکه مکلف عالم باشد یا جاهل باشد به حکم، اونم تقییدش ممکن نیست. خیلی پس این طبیعت الصلا یا این طبیعت الوجوب اطلاق به تقییدی نسبت به این شخص اشخاص خاص امکان نداره، تقییدشون ممکن نیست. اما آیا میزان در تقابل عدم و ملکه این است که اون طبیعت شأنیت و صلاحیت نوع من التقیید را داشته باشه، یا شأنیتش را میخواییم فی کل شخص من القیود. همون بحث است که گفتیم که شأنیت نسبت به کل شخص، شخص را لازم نداریم و کفایت میکند که شأنیت مطلقه، یعنی شأنیت نوعیه، و مطلقاً شأنیت نوعیه هست، برای اینکه بالاخره صلات را به یک قیودی میشود تقیید کرد، حالا به یک قید خاص نمیشه، اما به یک قیود دیگری امکان تقییدش هست. پس شأنیت نوعیه وجود داره و ما گفتیم شأنیت نوعیه کفایت میکند برای صدق عدم ملکه. شأنیت فی کل شخص، شخص را لازم نداریم. بحثت دیوار نداریم، بحثت نماز داریم. جهل و علم، اون مثال جهل و علم بود برای دیوار. الان آمدیم سر نماز و اطلاق و تقیید که رفتی به دیوار نداره. ده برگه ده آنم، دیگه ده اجازه فرق. نمیتونم یه ساعت دیگه توجیه به نماز افرق. اون مثال دیوار مال علم و جهل بود، مثال نماز و اطلاق و تقییدش که مثالی به دیوار نداریم. مثالش رجع به چی دار؟ نه، همه جا نیست، خود در هم مثال دیوار. مثال دیوار شأنیت نوعیه را نسبت به هیچ علمی از علوم نداره. نوعیه، شأنیت نوعیه را هم نداره. ولی آزادی جاهلون بهش گفته نمیشه. شأنیت بصر را دیوار به هیچ نحوی از انحا هیچ نوع بصری و هیچ نوع ابصاری نداره. ولی آزادی اعما بهش گفته نمیشه. پس یه جاهایی داریم که این موضوع ما فاقد شأنیت نوعیه است. اونجا چی؟ در اونجا عدم و ملکه ثبت نمی کنه، یعنی به دیوار دیگه اعما گفته نمیشه، به دیوار جاهلون گفته نمیشه. چرا؟ چون شأنیت نوعیه رو نداره، نسبت به هیچ بصری، نسبت به هیچ علمی از علوم. خب این مثال تمام دیگه به بدل بده دیگه، حالا شما ایداشی جواب دادن دیگه، خود بذار خود تمومش بخاره. نه به دیوار کار داریم، به دیوار مثال علم و جهله، عیاده به بیعقل. چرا این قد تخلیتون کمه؟ مثال دیوار در رابطه با اطلاق و تقیید نیست، مثال دیوار در رابطه با چیه؟ با عما و بصر و علم و جهل که فاقد شأنیت مطلق است، یعنی هیچ نوع شأنیتی نداره، نه اینکه شأنیت شخصی نداره، شأنیت نوعی هم نداره. این مثال اون تموم شد، دیوار کاری به اطلاق و تقیید نداره. مثال اطلاق و تقیید مثال صلاته، صلاته که میخواییم ببینیم شأنیت تقیید را داره یا نداره. شأنیت شخصی یا نسبت به اتیان به دعال ام نداره، اما شأنیت نوعیه این صلات داره که یه تقییدی بهش بخوره یا نداره. اما دیوار هیچ شأنیتی نداره نسبت به ابصار، هیچ فردی از فرد از افراد ابصار را دیوار نسبت به اونا شأنیت نداره، هیچ بعدی از افراد علوم را دیوار نسبت به اونا شأنیت نداره. ولی آزاد به دیوار اطلاق جاهل یا اما نمیشه، چرا؟ شأنیت نوعیه نداره. اما صلات در قضیه اطلاق و تقیید باید بیاییم سر صلات. صلات که شأنیت تقیید را نداره، آیا شأنیت تقیید را نداره یعنی هیچ تقییدی، یا اینکه این تقیید خاص را شأنیت نداره، این فرد خاص را که فرد اتیان به دعای الان باشه؟ صلات که امکان تقیید را نداره، امکان تقیید را نداره هیچ جا، نوعیش هم نداره، یا فقط نسبت به اشخاص خاص تقیید صلاحیت نداره. خب مسلمن که صلات امکان تقیید را داره، پس صلات قابل للتقیید و شأنیت تقیید نوعیه، شأنیت نوعیه درش هست برای تقیید. و اینما این که حساسیتی و آنوزی داره نسبت به خصوص اتیان به دعای الام، این که صلاحیت تقیید نسبت به شخص نداره، اما صلاحیت مطلقش در حد کلی داره. حالا آقای خویی چه فرمود؟ فرمود در اطلاع در تقابل عدم و ملکه ما چه میخواییم؟ شأنیت نوعیه را میخواییم، نه شأنیت به لحاظ کل شخص شخص. خیلی خوب، پس در باب اطلاق و تقیید از جهت اینکه صلات امکان یا تقییدی را، نوع تقیید را داره، ولی او کار نسبت به شخص نداشته باشه، بنابراین عرض میشد امکان اطلاق را داره. صدق اطلاق میکنه به لحاظ چی؟ به لحاظ امکان نوعیش، چون که نوع تقیید امکان داره، ولو کانی فرد خاص که اتیان به دائلن باشه تقیید بهش ممکن نباشه. هذه تمام الكلام. اگر یک کمی تعمل بکنید، هم آبروی خودتون را حفظ بکنید، هم کاری بکنید که ما عصبانی نشیم، ولی دقت بکنید که ما مطالبه میگیم جدا هم میکنیم، منتها ظاهرا در اذهانتون گاهی مخلوط میشود. علی هر حال، پس بنابراین فرمایش سیدنا الاستاد اینه، و با این وضعیت که بیان فرمودن، اون به اصطلاح اولا که تقابل، تقابل عدم ملکه نیست، تقابل ضدین بلا ثالث، و ثانیا هم که اگر تقابل عدم ملکه باشه، این که شأنیت لازمه، لزوم شأنیت که اگر نبود استحاله میاد، این لزوم شأنیت، شأنیت به حسب نوعه نه به حسب اشخاص. فلازم مثالاش هم که زدیم عرض کنم به خدمت باسار شما، اینطور جواب، این همه اینا راجع به مقام ثبوت. اما در مقام اثبات میفرماید که قبول داریم، در مقام اثبات رفتی به بحسا اصلا نداره، هر چه یه گفتیم همه را فراموش بکنید. مقام اثبات یعنی مقام دلالت. دلالت یعنی چه؟ یعنی کشف، یعنی این که مولا چون قید را نگفته، پس معلوم می شود که مرادش چه بوده؟ مرادش اطلاق بوده. خب باید توانایی تقییر داشته باش. اگر امکان تقییر براش وجود نداره، این عدم تقییر کشف می کند از اطلاق، از اراده اطلاق؟ نه. چرا؟ چون که نگفته، چون نمی توانسته بگوید. با اینکه موضوع حکمش به حسب ملاک و واقع هم مقید بوده، اما توانایی گفتن تقییر را نداشته. خب این میشه. وقتی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس عدم تقیید، عدم ذکر قید کجا کشف میکنه از اطلاق؟ اونجایی که توانایی و امکانش باشه. اما اگر امکانش نبود، عدم تقیید کشف از اطلاق نمیکنه. چرا؟ چون ممکنه واقعا اراده مقیده کرده ولی توانایی گفتن چه نداشته. نگفته. چرا نگفته؟ چون قادر نبوده به گفتن. چون قادر به گفتنش نبوده، نگفته، نتونسته بگه. اما واقعا مرادش مطلق بوده یا مقید؟ نه، مرادش مقید بوده. مرادش واقعا مطلق نبوده، مطلق نبوده، مقید بوده. ولی چرا ذکر قید نکرد؟ برای اینکه امکانش نبود. اما او جایی که امکان باشه چی؟ اگر امکانش بود، خب میگیم که مولا میتوانست تقلید بکنه و نکرد، پس معلوم میشه مرادش اطلاقه. درست. پس بنابراین عرض کنم در مقام اثبات مطلب درسته، که یکی از جمله مقدمات در مقام اثبات امکان و تقییده، یعنی مقام اثبات یعنی مقام کشف و دلالت بر این که کشف بکند این دلیل از این که اطلاق مراد مولا بوده. این مبتنیس و متفرع است بر چی؟ بر امکان تقیید. اگر تقیید ممکن نبود، خوی عدم ذکر قید هیچ دلالتی نداره، اهم از این که مرادش واقعا اطلاق باشد یا مقید باشد. اهم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و بنابراین با پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که همه بحثا بحثای علمی بود. چرا؟ اون سمونی که ثمره به ما میده همون مقام اثباته، و در مقام اثبات ایشون هم قبول داره که عرض شود خدمت شما امکان تقیید باید باشه. اگه امکان تقیید نبود، عدم القید دلالتی بر اطلاق نداره. ظاهرا ما به احتمال قوی هم نظر محقق نهائی به همین مقام بوده، و دیگه بحثا بالاخره بحثایی بله همینطوره. بله آزاد. خب حالا لازم بود که بالاخره مطالبی به این مفصلی گفته شه، اینها تحمیله بشن و باید چرخ داده بشن، منتها در مقام عمل ثمره نداره. نه، تو بالاخره باید به اثبات برس. فصل الله.